تو محبت کردید این بیان و چیزی صحبت شیبایی شما خیلی عالی و در حد ورده نیستش، ولی خب دیگه لطف دارن تمام دوستان مثل شما. خوشحالم من با آشنایی شما با دوستانی که الان جا تشریف دارن، آقای هاشمی و آقای شهریاری که دیگه همیشه واقعا به عنوان مدیر کل روابط عمومی حتی عالم مجازی و معمولی اینا بایستی خطاب کنیم. هر نوت دارید من از نظر خودم چیزی رو نمیتونم، یعنی منی وجود نداره، ولی که از لحاظ آشنایی عبدالعزیز واحدی هستم که سال 41 بعد از معالجاتی که در اتریش داشتم و اینا موفق نبود و آموزش هایی گرفتم و اینها، آمدم به وطن فقط به خاطر اینکه اون توانایی رو که پیدا کردم منتقل کنم به دیگر نابینایان، برای اینکه خودم این رو با تمام وجود و تا مغز و استخوان حس کرده بودم که به محض اینکه نابینا شدم، در حالی که دبیر زبان انگلیسی در اون زادگاه هم بودم که سنقر کالیایی، یک بار احساس کردم که من دیگه هیچ کاری از دستم ساخته نیست و حالت انگلی در خود حس میکردم، حالت بیهودگی و اینا و در واقع نبودن امکان و توانایی کار اصلا مسئله نابینی رو تحت شعا قرار داده بود. اصلا برام مطرح نبود که میبینم یا نمیبینم، از این ناراحت بودم که چرا نمیتونم کاری بکنم. این بود که با اون سفر اتریش که پیش آمد که صاحب جریان طولانی است باعث دردسر میشه.
بفرمایید اگر ممکن حتی یه اشاره بکنید ممنون میشم. اینم بفرمایید
چی بوده
علتش؟ حتی سال تولدتون هم نگفتین اونجا.
بله دیگه اون یه قضیه سرپرست دیگه خیلی همچین جنبه ای
داره پیدا.
نه در هر حال 1313 هستم، یه قضیه تقریبا
زنده باشین سالهای زیاد. ولی بله علت نابیناییتون هم؟
بله علت نابینایی یک برخورد توپ والیبال بود در هنگام بازی در همون محیط دبیرستان که مثلا شاید زمینه قبلی داشت، من نزدیک بین بودم اینا و باعث شد که اون پرده شبکه پاره بشه که خیلی از دوستان دوچار این مسئله بودن. ولی امروزه این پرده شبکه نظر یک ربع ساعت در مطب دکترها قابل معالج است.
14 سالتون بوده؟
13 ماه در سن 23 سالگی و 24 سالگی 13 ماه در بیمارستان‌های مختلف بودم تهران. بعد از عمل جراحی نتیجه نبخشید و به طور تصادفی آشنایی پیدا شد که معاون وزیر امس پرورش بود، از آشنایان پدرم بود دیگه. اون باعث شد درخواستی کردیم که آقای اگر تو ذهنم نمیاد که این چیز بودش، مجله نور دانش رو پخش میکرد آقای دکتر شهابی.
بله بله جناب آقای دکتر شهابی.
بله که ایشان منشی وزیر بودند و بعد همون مجله نور دانش و تبلیغات اسلامی و اینها رو داشتن. بعد خلاصه با پدرم از قدیم آشنا بودم و باعث شد که ما بتونیم یه بورسی بگیریم. نه بورس که نه، خرج رفت آمده به اتریش رو
درسته
که بعد رفتیم اونجا و اونجا هم یکی دو تا عمل انجام گرفت و محبت تامیز نبود و همه این چیزا رو من به پالینی گرفتم، برای اینکه واقعا بایستی پیش می آمد تا بتونه آدم در محیط غربت، تنهایی، بی پولی، بی زبونی، اون انرژی های نقطه درونی یک کمی تکون بخوره. و باعث شد که در ظرف مدت یک دو سال آموزش هایی دیدم در اونجا که یادش بخیر خانم هوبریش که در خاطراتم شرح دادم اینها رو بی اندازه صبر و تحمل نشون داد.
آموزش ها رو میفرماییم مثلا چه آموزش هایی به شما؟
دوره سال های 1337-38-39 سالهای آموزشی اونجا بود و در واقع 40 که من دیگه 41 آمدم به ایران
و
تنها بودم و بعد به علاوه بی پولی و علاوه واقعا بی زبونی اینا واقعا خیلی لحظات سنگین و سخت و چیزی بودش، ولی خب همون صبر و تحمل اون لحظات باعث شد که بالاخره نیروهای بیدار میشه و این چیز اصلیش هم باید میگم خود نابینایی بود.
چه آموزش های آقای بلعوز میخوام آقای سر؟
نه نه خوش میگم تو اون سوال
آموزش های اولیه که خط برایل بودش، شورتند آلمانی و خط برایل آلمانی و خود زبان آلمانی و اینا، و خیلی برای اون خانم سنگین بود، برای اینکه من حالت روانی ناجوری داشتم و گاهگاهی مشقایی که داده بود یا چیزی که نمیشون میامدم پاره میکردم میرفتم دور. این هر چیز بودم اینا. بعد روز بعدش مثلا مشق آماده نکرده بودم و یه حالت آشفتگی و چیزی که برای خیلی ها پیش میاد برای منم خب پیش آمده بود اینا.
درسته.
ولی همون صبر و متانت و تحمل اون بانوی خیلی واقعا عزیز خیلی محبت داشت، حتی بعد از آمدن به ایرانم مرتب از طریق مکاتبه کسا رو به برایل می‌نوشت و زبان آلمانی رو روی من کار میکرد و اطلاعات و آشنایی با مسئولان نابینان در سطح بین الملل، رئیس نابینان آلمان، رئیس نابینان ماربورگ، رئیس نابینان انگلیس، تمام اینا رو با من آشنا کرد.
اینا رؤسای انجمنهای نابینایان،
انجمنها و آموزشگاه‌هاشون که دیگه انجمنهای مختلف دارن، انجمن گروه مثلا تاثیر کرده ها، انجمن معمولی نابینان، انجمن نابینان جنگی، جانبازان، اینها اینا هم بودش.
اینا چون انجمن جدا
داشتن و با هم همکاری داشتن، رقابتایی هم بود. این که نگفته نماند که در ایران هم همین مسئله رو داشتن.
بله خب این طبیعیه.
و جالب بود که همون شخصیت ها باعث شد که به ما کمک های زیادی بکنم، تمام وسایل نابینایان و راهنمایی ها و کارهایی که در اون انجام گرفت از برکت همون دوستان بود، مثل آقای دکتر گایسلر، مثل جورج کاینتوخ، مثل همون دکتر اشترل قبل از آقای دکتر گایسلر، اینا شخصیت برجسته‌ای بودن و تونستن این کمک ها رو به ما بدن. و من درخواست کتاب یک کتاب کرده بودم، دیدم 12 بستی بزرگ کتاب ها از گوته و شیلر و نیام کتاب کلاسیک دانشگاه می رفتن رشته آلمانی در تهران که اونا خیلی کمک کرد و اینا. در حال این همه اگه بگیم به قول معروف مثنوی 70
اختیار نفرمایید. شما فرمودید تو 23 سالگی تشریف بردید اتریش، درسته؟
23 سالگی نابیناییش،
درسته. و بعد اونجا خب همچنان دانشجو بودید که این اتفاق افتاد، شما درس رو مجبور شدید رها بکنید برای مدتی برای معالجه تشریف ببرید؟
نه من اصلا دانشگاه نبودم، معلم بودم و مشغول درس بودم و اینا که نابینایی پیش آمد و همون نسبت با حد دیپلم بود رفتم اونجا دیگه. اونجا درس های نابینایی و بریل و این چیزهای زبان آلمانی و بعد دوره های ماساژ و دوره های تلفن و دوره های تانویسی و چیزهایی که اون موقع اصلا برای نابینایان مطرح بود، برای سرکار رفتنشون ماشین نویسی و چیزهای اینا
توی اروپا مطرح بود.
بله مطرح بود، فقط این مشاغل بود، چیزهای دیگری نبود. کار دستی من بودش که من کار دستی دیگه ضرورتی نداشت، در این سطح بیشتر کار کردم.
درسته.
آمدیم به همینا رو هم در اینجا در ایران پیاده کردیم.
خب من عذرخواهی میکنم چون تشریف آوردید ایران، یک میخوام یه فضای از یک شمه از فضای اجتماعی فرهنگی حاکم و در ایران سال 41 که شما تشریف آوردین ارائه بدید. اصلا نگاه به نابیناها چطور بود؟ آیا اصلا حکومت وقت، حالا نه بحث سیاسیش مطرح نیست، فقط این که آیا حمایت میکرد، مراکزی برای نابیناها داشت و اصلا مردم چطور میدیدن افراد نابینا رو؟
نکته های خیلی حساسی رو اشاره کردی بهش.
اصلاحی میکنم من وسط بیام آقای سری، میگم این که ایشون زمانی که میرن دیپلم بودن.
بله.
وقتی که ایشون در
بله فرمودن
بعد میرن اونجا دکترا اینا، نمیخوای توی فاز بیای که بعد بیای سراغ این.
نه خیر اون موقع فقط به این چیزها بودش، این چیز دکتر دیگه نام بعدن
بود. مال بعد هست. بعد از آره چون
تحصیلات آلمانی ها در حدی لیسانس من ایران تمام کردم.
آها
آها لیسانس تمام کردم برای دکتر بعد از بازنشستگی رفتم.
آها درست.
ای آفرین.
بسیار.
این موقعی که وارد ایران شدم در واقع من از یه محیط مرفه و یعنی تمام مشکلات پشت سر گذاشته بودم، زندگی داشتم، حقوق و درآمدی و استقلالی و اینها. وقتی که آمدم به ایران که به اصطلاح این توانایی رو به دوستان ارائه بدم و ادامه گسترش پیدا بکنه، یک دفعه با این محیط برهوتی برخورد کردم. یعنی در اون زمان در تهران هیچ مؤسسه و کسی وجود نداشت. بعد از طرفی هم مملکت ورشکسته بود. سال 41 زمان دکتر امینی بود.
بله، بحث اصلاحات ارزیابی
از دیگه تحولاتی انجام شده بود و اینا که مجموعاً وضع مالی و اینا خیلی خراب بود. خب من به هر کس میگفتم مثلا نابینا باید کار کنه، به من میخندیدن گفتم برو خیلی حالت خرابه، این بیناهاش بیکارن، حالا میخوای نابینا هم سرکار برن بزن اون گیداییشون رو بکنن دیگه. یه همچین حالت هایی رو چیز میکردن که بری من خیلی چیز داشت، مخصوصا حتی در سطح استاد دانشگاه یکی اساتید ما آقای دکتر برومند بود، آقای نورعلی خان.
نورعلی خان برومن که خودشون هم نابینا شده بودن.
بله بله، ایشان یکی از شخصیت های برجسته بودش و ما هم خیلی دوستشون داشتیم. با من هم خیلی دوست شد. اون آخر امتحانات طبعا آخر چیز بودش، دید که من با ماشین کار میکنم و ماشین ندارم و خودم میدم و اینا، چیز شد و دیگه ما رو دعوت کرد که تو منزلش رفتیم و اینا. نزدیک شدیم بهش گفتم آقای دکتر اگه ممکنه چیز بکنید که در برای نابینایی ما میخواییم تشکیلتی رو بندازیم همکاری بکنید. خب نه 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 نه، خودت هم نزدیک نشو، بادی نکنه اینا، برای اینکه نمیشه اینا الان چیز نیستشو خلاصه. ولی تو دعوت کرد از من که گفتی ته صدایی داری، هفته دو روز میتونی بیای پیش من.
بله، چون معلم موسیقی بودن دیگه
و استاد در اجیل. بله، بله، بله. موسیقی ایران مدنی ایشانه.
بله،
آقای شجریان
دقیقاً
دیگه، آقای بستامین
اصلا دپارتمان موسیقی دانشکده هنرهای زیبا خب ابتکار ایشونه. بله
بله بله، بعد خود خودش خیلی هم محبت کردن تو اینا بالاخره. ولی خب من اون موقع اینقدر گرفتار بودم و اینقدر این مسئله کار برای نابینایان و
دغدغه شما
بیمارستان و کار ماساژ و کار تعطیلی و اینا دیگه پروژه نبود، برای موسیقی دیگه. البته خیلی اینجا در واقع برام خیلی چیز بود، دوست داشتم برم ولی خب فرصت نبود و این فرصت از دست دادم. در حال این نبود وسیله، فقط با آشنایی که با دو سه نفر پیدا کردم، آقای دکتر علوی رو،
دکتر حسن علوی،
بله، که گفتن ایشان کلنگ آموزشگاه رو زمین زدن و اینا، که رسیدیم خدمتشون. اینم آقای شبلی به من معرفی کردن، آقای مصطفی شبلی که ایشان هم همکاری‌های قبلی داشته است با ایشان، که بر مرد خیری بود، خدا رحمتش کنه.
بله.
که ما دیگه با آقای دکتر علوی تقریبا یک روز در میان دو روز در میان می‌رفتیم و یک کمی هم خب بگو مگو داشتیم و اینا بود، برای اینکه ما میخواستیم اون چیزای ترکیبات حرفه اینا همزمان با آموزشی انجام میشه، ولی در ایران رسم نبود اون موقع. میگفتن فعلا میخواییم درس بدیم، میخواییم درس برای چی میدین؟ درس میدین برای اینکه توانایی پیدا کنه. پس بنابراین ما بیم از ابتدا این مسئله شغلی رو بذاریم، سقیل بود براشون، ولی ما این کار کردیم. با اینکه بچه ها سیکل اول اینا بیشتر نداشتن، گفتم چیز کاری نداره، کار ماساژ سواد زیادی لازم نداره،
درست
نمیخواد حتما برن ماساژ طبی و اینا، بلن ماساژ ورزشی و زیبایی اینا رو میتونن انجام بدن و اینا.
درسته. عذر میخوام جناب پایدی، یک مرکز دیگه بود قبل از در واقع همون آموزشگاه رضا پهلوی سابق که ظاهرا سازمان شاهنشاهی اون زمان این رو راه انداخته بود به اسم مرکز، فکر کنم اونم حتی اسمش رودکی بوده یا توانبخشی بوده که
رودکی بوده. بله بله، خوب شد اشاره کردید.
بله،
آقای علی اکبر کابوری میگم خدا بیامرزه، بعد به خیلی زحمت کشیده بود. اون آموزشگاه هم که مربوط به از طرف سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی جشن پرداخت میشد و اینا،
بله
بله، مدرسه رودکی بوده، برقرار بوده، اونو تعطیل کرده بودن، چرا نمیدونم.
که ظاهرا عذرخواهی میکنم، ظاهرا هم در واقع مهارت های اجتماعی و توانبخشی یاد میداد. فکر میکنم اون موسیقی که مرحوم حسین علی وزیری تبار برای بچه ها گذاشته بود همونجا بوده.
دقیقاً اینو می‌خواستم اشاره کنم که آقایان شیرین آبادی، احمدزاده، اسماعیل زاده، دودانگه، اینا که من آشنایی داشتم، دوست داشتم و در عضو هیئت مدیره بودن، آقای شیرین آبادی اینا در همین مدرسه آموزش دیدن، بعداً با اساتید موسیقی پیشرفت کردند و هر کدومشون آقای حسینی اینا بودن که خیلی در قسمت موسیقی مراحل خوبی هم طی کردند و اینا.
عذر می‌خوام، می‌فهمید
تعطیل شده بود. بله،
درسته، به دلایلی که معلومم نبود.
بله، من نفهمیدم بالاخره. گفتم خب حالا برنامه بعدی داشتید، اینو میذاری کار خودشه بکنه. آره، بعدا وقت مترم گفتن که باید تعطیل می‌کردیم. بعد آقای کابولی ولی باشون همکاری داشتیم، چون قسمت امور مالی و همکاری با آقای دکتر علوی، ایشان هم بودند و دیگه جلساتی که تشکیل میزدیم با هم بودیم که در این میان آقای مینایی و بقایی هم از انگلستان وارد شدن که افتخار آشنایی ایشان هم پیدا کردیم.
مینایی رئیس
رضا پهلوی اون موقع، ایشان امور اداری و اینا، آقای بقایی هم امور آموزشی و اینا، ما هم که قسمت حرفه‌ای و اینا رو کرده بودیم. آقای مشکل گوشم بود که برای کارهای دستی و اینا بود. آقای علیزاده بود، مهر علیزاده، که ایشان هم در ما 5-6 نفری این آموزش رو شروع کردیم. و که دیگه
چطور فراخوان دادن آقای واحدی؟ خب بچه ها نمیدونستن اون زمان سیستم اطلاع رسانی مثل امروز نبود.
نه، اینا بیشتر از همون بچه هایی که در اصفهان و مدرسه رودکی و اینا چیز کرده بودن و اونا برخورد کردن و اونا رفقاش هم میگفتن و به مرور دیگه یه مقدار توی روزنامه و رادیو اینا اعلام میکردن، دوستان اعلام میکردن و سعی میکردن بیشتر بچه های کوچیک رو بیارن، چون شبان روزی خوبی تشکیل شده بود در مساحتی 20,000 متر دیگه،
همون شهید محبی.
بله بله، در یه قسمت
که دارید میگید که با آقای علوی اینا چی شدید. بله بله، در تو
شهید محبیه. بله، که آموزشگاه رضا پهلوی.
بله، که اون موقع
آموزشگاه رضا پهلوی.
بله، در اون موقع یه قسمت دخترانه یه قسمت پسرانه و دیگه یه ساختمان مخصوص آموزشی بود که من از همون موقع کلاسای ماساژ و تلفن اینا رو ردیف کردیم و تلفن رو پیشاپیش درخواست کرده بودیم، ولی دیگه کسی نبود ادارهش کنه. بله. و بالاخره همون دوست آلمانی اون اتفاقا اون دستگاه رو کادو کرد. بعدها ما چیز کردیم، دوباره دعوت کردیم، از اون آقا آمد و در یک رابطه ای من مجبور شدم که یعنی دوست داشتم که انجمن را باید تشکیل بشه، چون وضعیتی پیدا کرده آموزشگاه بزرگ سالان خضایی را انداختیم. بله. آمدیم همون فعالیت ماساژ و تلفن رو در اینجا برقرار کردیم.
شما همزمان که با دکتر علوی آشنا شدید با دکتر خضایی هم آشنا شدید یا آشنایی داشتید قبلش؟
نه خیلی کمی دیرتر، نمیشناختم دکتر خضایی. بله. شنیده بودم ولی نمیشناختم. بله. تقریبا یک سال و نیم ما در رضا پهلوی کار میکنیم که ما با دکتر خضایی آشنا شدم و انجمن نابینایان هم همون موقع در واقع را انداختیم و اولین هیئت مدیرش ایشان که خب ریاست رو داشتن، بعد دبیر و معاون بود، اما بعد دیگه آقای شیرین آبادی و دادگر و نمیدونم خانم سیمین سعد که بعدا
همسر شما شدن.
بله، ایشان منشی دکتر خضایی هم بود. خانم بدری عماری بود که اونم از بینایان بودش که علاقه‌مند امور نابینایان بود. بعد دیگه بعدها اضافه شدن آقای شبلی و اینا آمدند و خلاصه و انجمن نابینایان در واقع کار اساسی و شناساندن نابینایان به دنیای بیرون از طریق انجمن نابینا انجام
میده. انجمن حمایت و هدایت نابینا.
بله، ولی آموزش
سال 43 ها.
سال 43 بله. آموزشگاه رضا پهلوی سابق یا مای بی امروز اولین قدمی بود به عنوان یک حرکتی از ناحیه مقامات دولتی و اینها که به اصطلاح چیز بشه، یک آموزشگاهی باشد که کاملا شناخته شده و شبان روزی و اینها و به سبک مدرن و جدید و همه جور رعایت بشه. آقای مینا و بقایی واقعا زحمت حسابی کشیدن و ما هم که در کنارشون امور حرفه‌ای بود از خیال میکردن حرفه‌ای حالا زوده و از همون ابتدا از همون شاگردای قدیم مال اصفهان و رودکی سابق و اینا رو ما آوردیم کلاس ماساژ را انداختیم. اینا که خب این آقای جمالی بود، آقای رضایی بود، آقای دیگه دوستان دیگه، آقای ملک شاهی بوده، شامین آقای محمدی بود، اینا خلاصه دوره های اینطوری رو را انداختیم.
یه در واقع یک عذرخواهی میکنم، هی میپرم وسط توضیحاتتون برای اینکه خودم از اشتباه بیام بیرون. فرمودید چون سال 43 هم آموزشگاه رضا پهلوی افتتاح میشه، فکر کنم اردیبهشت 43 هست، درسته؟ 19 اردیبهشت 43
یادم نمیاد،
حالا اونو منم شک دارم. و منتها همزمان با اون همون سال شما انجمن رو هم تأسیس می‌کنید.
بله بله بله، همون سال تقریبا اواسط همون سالا بودش که به سال البته آموزشگاه راه افتاده بود، متو افتتاح رسمیش
نشد. آها بله بله،
تقریبا
نکته مهم
در واقع آقای وادی انجمن زیر اون رضا پهلوی زیر نظر انجمن میشه. بعد
نه جدا بودن دیگه،
اصلا جدا بود، یه حالت رقابتی هم وجود داشت اینا. بله، که چون ایشون آقای دکتر علوی خب زحماتی کشیده بودند و خیال میکردن موزه نابینایان تمام شده و تنج از اون جا باید سرچشمه بگیره، در حالی که تا کار نابینایان به دست نابینایان انجام نمیشد این کار نمیتونست گسترش پیدا کنه. نمونه شما در آلمان و در اتریش و در سوئد و همه جا میبینیم ما نابینایان بایستی تصمیم بگیرن، البته با همکاری سمیمانی بینایان، ما هممون معاونین و سکرتران همش بینا بودن، اگر اونا نبودن ما خیلی لنگ میموندیم و باید هم باشن.
درسته.
بعد در همون موقع یک خانمی آمد از آمریکا به نام خانم دکتر ایزابل گرام،
بله.
یک بانوی فعال، تیپ خانم شهریاری،
خانم ایزابل،
خانم ایزابل گراند، بله بله. ایشان خودش نابینا بود و رئیس فدراسیون نابینایان بودش،
بله.
مثلا اینترنشنال فدراسیون آف دی بلایند، این چیز اونجا بود و آمده بود که کار نابینا به دست نابینا رو به تمام دنیا بشناسانه.
همون سال 43 ایشون تشفه بود،
بله، همون سال 43 آمده بود تمام جاها بگرده، ضمناً هم آمده بود ایران،
بله.
کسی تحویل نگرفته بود، تصادفاً حتی دکتر عربی به منم نگفته بود، بعد تصادفاً من وارد دکتر مطب، یعنی همون دفتر دکتر علوی شدم در بیمارستان امیرالله،
بله.
یه خانم نشسته بود و با ما معرفی کردن و آشنا شدیم و یه هم زبان آلمانی هم بلدشون، زبان انگلیسی من خب آب نکشیدی بود،
ولی مسلط بودید با آلمانی، خب شما تو اتریشی یاد گرفته بودید،
بعد با ایشان شروع کردم صحبت کردن و اینا، دیگه ما به ایشان دوست شدیم و دیگه 48 ساعتی ایشان رو حتی خونمون دعوت کردم، میرفتیم این بر اون بر و تمام مثال رو برخیر گفتم. این ایده که کاملا منم عقیده دارم بهش و قول میدم 100% ایران هم همین کار رو بکنیم که کار نابینا به دست نابینایان بشه. این خانم خیلی چیز داشت و اینا، ولی دیگران بینایان کار نابینا دوست داشتند و ولی باور نداشتن که ما میتونیم کاری بکنیم. الان هم به طور عموم خیال میکنن که میبینن توانایی رو، ولی خیال میکنن اگه مثلا حتما دید نباشه این کار نمیشه.
درسته.
آقا خیلی ما کار رو خیلی شده.
واقعا همینطوره.
اینه که خالصه، البته 100% به همکاری بینایان ما نیاز داریم. من خودم همین الان میخوام از بین مرتب به بچه میگم این لکه ندارن، این رنگ با اون رنگ چیه؟
طبیعیه.
من باید که عجب عجبی بپوشیم یا مثلا چی باید مرتب باشه؟ کمک های مختلف پس کنید، تصنازتون که راهنمایی ها چیزهایی اینجا مثلا چه شکلیه، این محوطه اینجا چه شکلیه، اینا توضیحاتی که لازم است. دختر ایشان قشنگ اون روز منو برده تو فروشگاه، یکی که بری من شهر میداد، من کاملا در اختیار شدم. دختر 8-9 ساله خیلی قشنگ
برای شما توضیح
میداد، شهر میداد و منم یک سوالات میکردم، باز دوباره اضافه تو میداد، حتی اندازه گیلاس ها اینا و بسته‌بندیشو برای من چیز میکرد. همین رو
میگفت. جناب وحیدی، شما فرمودید که برای وقتی با آموزشگاه و همکاری با آقای دکتر علوی آغاز کردین، یک سال و نیم بعد خب ترجیح دادید که فعالیتاتون رو متمرکز کنید روی انجمنی که تأسیسش کرده بودین. منتها دو تا سوال اینجا مطرح میشه. خود آقای دکتر علوی آیا مدیریت آموزشگاه رو همون ابتدا به عهده گرفتن یا چون آقای مینا اینها آمدن سپردن به ایشون؟ بعد چرا جدا شدن از اونجا؟
نه، اصلا دکتر علوی اصلا پایه‌گذار اینجا بود و خیلی هم زحمت کشید، تامین بودجه، دعوا با جای مختلف، ایشون با نخست وزیر دوست بود و رجال دوست بود، میتونست کار رو به موقع پول لازم جلب کنه و بعد لایونز و تشکیلات اینا بودش اون موقع، خلاص اونجا راه انداخت. ولی خودش در کار نابینایان که اطلاعی نداشت. آقای یه کار خوبی که کرده بود، آقای دکتر علوی، آقای مینایی و بقایی رو فرستاده بود قبلا انگلیس
که دوره ببینن،
بله دوره دیده بودن، اومدن، ولی ایشون فقط و فقط امر آموزشی رو می‌خواستن، اونم به همون شکلی که در اونجا بودش.
درسته.
امر کل جامعه نابینایان رو با چیزی نداشتن دیگه. نه اطلاعی داشتن، نه میدونستن اصلا نابینه چطور متی چنده.
ولی جز
مینایون نهاد یا بنیاد خاصی پشتیبانی کرده بودن که یعنی
هزینه های بلبشون احسن این چیز رو لاینز چیز کرده، باشگاه لاینز کلوب، بله. این اون موقع بودش و اینا، حالا دیگه چطوری بود؟
درسته.
اصلا الان هم در دنیا کلوپ لاینز به نابینایان کمک میکنه.
درسته.
مثلا قسمت سگای راهنما و عصاهای مختلفی که الکترونیک و چی و اینا رو ایشان چیز میکنه که بودجهش رو چیز میکنه و بالاخره کمک های اینطوری رو در حق نابینایان
انجام میده
که در ایران اینجا برای عمر آموزش اینا رو احتمالاً و حالا ممکن است که نهاد دیگری در ایران بودجهشو پرداخته یا از طرف وزارت آموزش پرورش چون هر دو معلم بودن درست. ممکن است آقای دکتر علوی با وزیر اینا دیگه من اطلاعی ندارم.
درسته
بله که چطوری بوده ولی از نظر خود مؤسسه با تحت چیز اصلا خود آقای دکتر علوی هم به عنوان لاینز در واقع دیگه مستقل شده بودن چون اصولا دوست داشتن مستقل کار کنند اینا
درست.
شخصیت برجسته بود و خیلی دینامیک هم بود قبلی هم کار میکرد
آقای علوی با وجودی که مدیریتش نقش نداشتم منتها بودن تا یه زمانی توی آموزشگاه درسته؟
اصلا
نبودن فقط تأسیس و افتتاح شد
نه در کار مدیریتش دخالتی نمی کردن در چیز خود به وجود آوردنش
فقط
و تأمین بودجه ها و چیز اینا به عنوان مدیر اینا همون آقای مینایی رو گذاشته بودن اینا چیز میکردن خرج ها رو چیز میکردن میرفتن بودجه رو میگرفتن از ایشان و خرج میکردن دو اینا و تحت اون ضوابطی بود که در حال همشون رابطه بود خانم زنگینه در اینجا خیلی فعالیت یعنی در واقع باید بگم یک شانس گنده نابینایان نابینا شدن خانم زنگینه بود یعنی که خانم انرژیتیک فعال و هنرمند و صحبت کن و همه جانبه آره
خود منو گذاشت خوابگاه من اون موقع سال اول بودم برام اومد پیگیری کرد رفتم بهش گفتم گذاشت اومد برای من خوابگاه اتاق تک نفره منو گذاشت تو خوابگاه شماره یک
دانشگاه ببینی شاهد صادق
بله
بله از کم که علاوه این خیلی با چیزها مؤسسات و شخصیتون آشنایی داشت و خیلی در این زمینه کمک میشد و اینا و برای کارگماری نابینیان برای کمک های چیز فعال بود اینا ما هم از نفوذی که داشت و آشنایی که داشت با مقامات اینا استفاده میکردیم
خب فرمودید که بله اومدید بیرون و تمام کلاس رو با همکاری های مدرسی توی انجمن
که گفتیم که بهشون آمدند و کلاس ماساژ کلاس تلفن
انجمن تشکیل داده ماساژ بود و تلفن بود و
در چیز اول خود آموزش بود کلاس اول تا ششم ابتدایی و که بعدش هم تا سیکل و اینام رفت
اینا پس انجمن این کارم کرد
جدا اصلا از کلاس اول کارش این بود و همین سیمین صحت هم که علی من بود اون موقع ایشان مسئول اون آموزشگاه بود که بعد اونم دادیم به یک فرد نابینا خانم نایل حداد بعد سیمین مسئول چاپخانه شد که چاپخانه هم تازه راه انداختیم اونم فصل عظیمی بود چاپخانه
خب اجازه بدید دفتر انجمن کجا بود
انجمن تو کوچه ظهیرالاسلام
آن تو خیابون ظهیرالاسلام
برای خود آموزشگاه خزائلی
آن تو خود خود آموزشگاه خزائلی
یعنی جایی که الان هست
اون جایی که الان هم هستش بله اون موقع هم همونجا بود الان هم دیگه ما رو چه کار میکنم
خب
الان مدرسه هست
بله
حتی اونم خب یک سوال مطرح میشه آیه دکتر خزائلی ابتدا مدرسه بزرگ سالان رو را میندازن که بعد از نابینا هم دعوت میکنن که به عنوان حالا نابین دانش آموزان بزرگ سال بیان تحصیل بکنن
نه آقای دکتر خزائلی از قدیم اولین متد آموزش بزرگ سالان رو در آموزشگاه شبانه به اصطلاح راه انداخته بودن که صدها گاهی موقع هزار دو هزار تا شاگرد داشتن همه بینا بودن و پیش دانشگاهی و کنکور و
بله
کلاس کنکور و دبیرستان اینا بودن که افرادی که نمی‌تونستن روزانه بره مدرسه ایشان بود بعد مدرسه خوارزمی بود مدرسه هدف بود اینا مدارس خصوصی بود که مال خزائلی درجه یک بود اساتید خوبم اونجا کار می‌کردن اون وقت مال نابینایان وقتی که انجمن رو تشکیل دادیم یک از ساختمان‌هایی که قبلا محل آموزش بود یا همون هم شاید شبا آموزش های بود توش روزا ما میگرفتیم کار نابینایان روز انجام میدادیم
آها شما روز کارتون انجام میدادید عصر دیگه در اختیار
کلاس بود دیگه تخت و اینا بود و اینا چیز میکردیم و بعد از خود بچه های نابینایان درس میدادند و بعد ماشین تحریر خودم ماشین تحریر یکی از دوستان گرفته بودیم میذاشیم جلوشون که صفحاتی تهیه کنم به عنوان کتاب خیلی سخت بود که بعد دیدیم که بالاخره ترموپور می را انداختیم، یه چاپایی بود
بله، صفحه پلاستیکی بله.
یادم از پیش دکتر امینی رفته بودیم و علاقه ما نظریات طبقات بیشتری داشتیم، ولی خب ایشان در حد کوچولو کمک کردن و
همون دکتر علی امینی،
دکتر علی امینی که
موقع دیگه عزل شده بود از وزارت
بله. بعد دیگه لطف کرد و اینا، ما یه دستگاه ترموفرم گرفتیم و با اون کار میکنیم، بازم جوابگو نبود. تا اینکه اون دوست آلمانی که آمده بود با دکتر خزایی رفتیم که آقای دکتر مصباح‌زاده، گفتیم
هم کیهان، مصباح‌زاده کیهان
تهران بله، رئیس کیهان بله. رفتیم و خیلی صحبت و ایشان رو باز خیال میکرد ما هدف های دیگه داریم، گفتیم والا مسئله اینه که نابینایان من کتاب ندارم، آموزششون نیاز شدید
خدا بشینید
بله ایشان
هم چای آوردم کبیر حل کنم
دستون بدم
واقعا من دلم نمیاد بلند شه دارم پاپ پاپ نمیتونم
بلند شه. خلاص ایشان هم محبت کردند و خیلی بزرگوار.
اون دوست آلمانیتون اسمش چی بود؟ اون دوست آلمانیتون
جورج کاینتوخ.
آها
کاینتوخ، البته دکتر گایشلر هم بود و متا ایشان در بعد دیگه کمک میاد و آقای این جورج کاینتوخ رئیس تعاون نابینایان آلمان،
این اومده بود ایران که باش رفتید پیش آقای مصطفی مصباح‌زاده دیگه درست؟
بله بله بله
درست.
بله آقای مصباح‌زاده بعد دیگه کارهای دیگه هم میتونه.
چه سالی بود این یادتون هست؟
این سال 46
باید باشه بله دیگه، چون شما دیگه
که 47 چاپخانه را افتاد.
آها
بله، یعنی اصلا باورمون نمیشد در ظرف 3-4 ماه همین آقای آلمانی به ماشینالات وارد کرد که اصلا دکتر مصباح‌زاده هم تعجب کرد و میگه ما میخوایم وارد کنیم، یک ساعت طول میکشه، حالا چطور شد این بی سرعت انجام گرفت؟
بله
بعد دیگه اومدن دو در همون موقع سیمین مسئول همون چاپخانه شد.
بله تو طبقه پایین طبقه اول در واقع
نه در خونه خود در خود چیست در خود روزنامه کیهان.
آها اونجا
کنار اون ماشینالات روتاتیو
چاپخونه کیهان
جام نداشت،
بریل هم چاپ شد،
بریل هم اونجا چاپ کردیم.
بله عالی،
که حتی در اونجا
یعنی بردن تو مؤسسه که
آخه جا نبوده شد، خود که مصباح‌زاده خریده بود آورده بود و 200,000 تومان اون موقع،
اون موقع 200,000 تومان
بله بله.
دستگاه ها چی بود؟
دستگاه چاپ سنگی بود و شد دستگاه حروف زنی بود و که اینا هم وارد کرده بودیم که من بلافاصله حدود 4 نفر از نابینا رو آموزش دادم و اولین کارشون هم همین بود که پشت ماشینا میشستن و یه نفر بینا دیکته میکرد اونم این بیشتر
ترموفرم بود.
نه خیر
نه دیگه، اینا دیگه
صفحات
دیگه کاغذ شده بود،
صفحات فلزی بودن و اون صفحات فلزی بله اونا بس میشد که چیز بود میگن آلیاژی بود از گویا آلومینیوم و مس و اینا، یه همچین چیز دیسک میگوتیم بشاره که اینا رو بس میکردم اون دستگاه چاپ باز و بستی میشد، بعد کاغذ لاش میرفت و اون صفحات بیرون میامد.
اون 4 نفر یادتون هست کیا بودن؟
این 4 نفر عبارت بود از آقای نجفی، اسم کوچکش نمیدونم کیه، آقای نجفی، آقای حیدریان،
قاسم حیدریان بله.
آقای دیگه آقای مصیبند،
آقای مصیبند،
دیگه
یه آقای دیگه
یه چهارمی هم بود،
اورگن قدیمی بله
بله آره.
خیلی فعالیت خیلی جانانه هم داشتم بله.
خانم رسولی دانش
کی؟
رسولی
آن نمیدونم دیگه، حالا ازدواجشون کردن دیگه خبر ندارم.
خب پس به این 4 نفر آموزش دادید که
مشغول شدن که برای چی زود از کسانی دیگه هم خواهش میکردیم یا استخدام میکردیم که دیکته کنن، خود سیمین هم حتی این کاری میکرد که بالاخره یک سال با قراردادی که با سازمان برنامه بستیم در ظرف 10 ماه ما 2,000,000 صفحه برای بیرون داشتیم برای اول. بله.
چه کتاب‌هایی بود اینا؟ چی بود؟
کتاب‌های
درسی بود، مقطع ابتدایی
اول تا پنجم،
اول تا پنجم
تمام کتابی که لازم بود و اینا در تیراژ 1000 تایی
اینا رو تو چاپخونه کیهان با اون دستگاه‌ها شما چاپ کردید.
بله اینا انجام شد.
من تاکید می‌کنم برای اینکه خودم از اشتباه یه وقت مثلا اشتباه نکنم.
خوب کاری می‌کنید.
نه اصلا بخواید جمع کنید.
بله بله خلاص خیلی داستان چیز بودش و بعد دیگه تمام به مدارس مختلف و تهران هم شهرستان ها کتاب ها رو میفرستادیم. اولین بار یک بریل یک نواخت میزون حساب شده که مثلا به تصویب یه چیز بین المللی هم رسیده بود اینا که حمزه های واوی و یاهی و اینا رو
بر اساس نگارش
48 چون من یادم 48
برای که رامتون تو راه بود تولد 48
چون شما 47 که اون دستگاه رو خریدی 48 دیگه
اولین کتاب چاپ
آماده شد.
یه مجله روشندل هم چاپ میکردیم.
آن مجله روشندل به بریل؟
بله بله روشندل. یک اول بینایی بود که مال خود دکتر قضایی بود. ما برای نابینایان هم بر اساس اون امتیاز.
پس این واژه روشندل ببخشید امید پس واژه روشندل جز ابداعات آقای دکتر قضایی
چه واژه زشتیه؟ آقا یه واحدی شما به خودت نگاه نکن. دل این نابینا بعضی ها تاریک هم
تاریک هره.
خب اون زمان
حتی یه نکته که ببخشید آقای واحدی بهتر قطعا میتونن توضیح بدن ولی شاید برای اصلاح دید فوق‌العاده منفی
آره 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 این نکته درسته.
یه همچین چیزی رو
بدبختی پا اون انداخت سر ما
ولی نه مثلا نمود که مثلا به نابینا میگیم روشنده
درسته
ابدا این بانوان
میخواست اون واژه رو از بین
ببره نه اصلا جایگزین کردن نبود
درسته
آره یک جنبه یکی مثلا یه نوع حالت صفتی برای نابینایان که واقعا اگر نابینایان درونشون رو روشن نکنن زندگی سختی هستش. درون باید روشن بشه و این روشنی میاد و چون نیاز هست بشه دیگه
درسته
حقیقتش بخوید من اگر این روشنی نباشه مثلا اگر نیم ساعت هست هم ممکن تویی کنم مثلا یه چیز خیلی مهمه باید اکثرا هم بایدی با این مسئله برخورد داشته باشن شاید خودشان متوجه نیستن.
حالا البته اینجا یه بحثیه که حالا اینجا
جمعه
بله بعد
توی لحظه بگیم بیشتر
آره
بله
چند وقت در میومد
آره
چقدر تیراژ داشت چجوری
مجله روشندل
داره آره. مجله روشندل که خب چیز مدیر مسئول خودم بودم به ما دو ماه سه ماه میومد بیرون
گاهنامه بود پس
بله تقریبا هر وقت که بسیار فرصت میکردیم و اینا چیز مرتبی نبودش بعد اون وقت که چاپخانه رو ما دادیم به آقای صحبان ایشان یه قدی مرتبتر بیرون میداده و اون موقع که ما یه سری مقالاتی پیدا میکردیم جایی مجلات دیگه اینجا میذاشیم دیگه دکتر خزایی مینوشت من مینوشتم دوستان دیگه مینوشتن هر کس یه چیزی داشت اینا خبری نبود بیشتر
مقاله بود مطلب بود یادداشت بود
اینا بود بله مجله بود که
چند صفحه بود
عالم نابینایان
بود موضوعاتش بیشتر چی بود آقای وادی
موضوعات مثلا من اگه مینوشتم بیشتر مسائل فنی و حرفه‌ای و نابینایان بود دکتر خزایی
در مورد مسائل حقوقی و اینا
و ادبی و اینا مینوشت و اینا
بعد خبرم بود توش
نه میگه خبر نبود
تو بریکت که خبرو چیزی معمولی دریافت میکردن
چون سه ماه یه بار دو ماه یه بار بود چند صفحه بود آقای وادی
بله
چند صفحه بود
تقریبا حدود مثلا 40 صفحه 45 صفحه میشد این میامد و دیگه چیز بود مثل مجلی بود دیگه بعد اون وقت زمنان از چیزهای روزنامه های دیگه هم اگه چیز جالبی
پیدا میکردیم
اون رو میابردیم اونجا میذاشتیم
درسته
راجب زنان دیدم چیز جالبی نوشتی بود از مجلی زنان مثلا انتخاب کرده بودیم
درسته
خب سیمین خودش میخوان میابرد اونجا چیز میذاشتیم از این کار رو میکرد
همون 48 به بعد منتشر شد دیگه
اون مجله هم همون سال 48 بود
چند سال بود؟
ادامه پیدا کرد تا سالی که من بودم همینطور بیرون میامد تا سال 56 آقای صحبانم بود بعد آقای صحبان
سر اون تصادف که فوت کرد دیگه اون مجله هم دیگه تحتیل
دوست نازنین ما کنه آقای صحبان
چه صدای خوبی هم داشت
ویولون خیلی خوب
حتی جدا از این
و شعر خیلی خوب میخوند
دقیقا دوتا از شعراش مرضیه خونده با آهنگی از علیرضا خواجه نوری
بله بله آقای شیرین‌آبادی هم آهنگ برای مرضیه ساخته
بله
بله آقای چی بود آقای صحبان آقای صحبان با آقای شیرین‌آبادی برنامه تلویزیونی هم داشتن رادیو تلویزیونی
درسته
یعنی رادیو بود یا تلویزیون
رادیویی بود که
احساس و اندیشه
درسته رادیویی بود که حتی یه برنامه دیگه هم آقای صحبان داشت که صفحات سنگی و حتی صفحات 78 دور رو استخراج میکرد و در موردش صحبت میکرد که اینو بخشایش رو ازش خوشبختانه موجوده.
از اونها اگه داشتی
من چشم من تو این فرصتی که تشریف دارید اینجا اون چیزی که حتی با وجود محدود بودنش ولی تقدیمتون میکنم به دیده منت.
خیلی ممنون. اون شعرهایی رو که چیز کرده بودن در روی یک نواری پر کرده بودن از خود ایشان
چکیده احساس.
اونم به من لطف کنید.
حتما این خوشبختانه سیدی شده.
بله
الان
بله
هست تو
بله
آرشیو بله همه بچه هم هست خوشبختانه
گویا که تشکیل بله شده بود.
خب جناب وادی بریم نمیتونم مثلا چیز باشه بعد از آره چیز نمیدیم که نه 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 ما داریم کیف میکنیم با یه ریتم ما داریم کیف میکنیم شما خسته نشید بله گیره یه وراج مثل بنده افتادید
من تبریک میگم لازم واقعا به هم یک ژورنالیست درجه یک دارید
لازم دارید شما لازم دارید. خب سال 48 کتاب چاپخانه اولین محصولش که در واقع یه چیزی بود کتاب های درسی بود و راه انداخت. تا قبل از اون بچه ها همش با دستخط می نوشتن.
بله خیلی سخت بود اصلا نارسا
خود من یه نمونه
می نوشتیم می نوشتیم. بعد خب چجوری شد دوباره ادامه دادید؟ همچنان هم ساختمون تو ضیرالاسلام بود
اینجا در اونجا بود که بعدا روزی که خانم دکتر پارسا اونجا بودن وزیر آموزش و پرورش
فاروق پارسا
هرچه زودتر یه مرکزی برای نابینایان برای این کلاس ها چیز بشه که همون موقع خانم دکتر پارسا دستور داد و اونجا رو از صاحبش خریدن و شروع کردن به ساختمان.
صاحبش کی بود؟
نمیدونم صاحبش کی بود ولی اینا آموزشگاه در اختیار اجاره آقای دکتر خزایی بود.
درسته.
مثلا شبانه اونجا درس
می‌خوند. همون که تو ضیرالاسلام.
بله بله. و بعد خودشون رفته بودن دیگه کوچه محمودی توی خیابان دیگه درس آموزش اونجا بود ولی تیکه قدیمیشون اینجا بود که ما استفاده می‌کردیم.
درست. بعد بازسازی
که اینجا بازسازی شد آقای شبلی زحمات زیادی کشیدن و نیکوکارانی که داشت کمک میکردن فقط بودجه آموزش و پرورش نبود و بعد یک تقریبا ساختمان که 1500 متر پیش بینی شده بود ما کشش شدیم به 2500 متر
عجب
سه طبقه اتاقای وسیع اونها اتاقای کوچیک و مثل خیال کردن مثلا خونه میخوام بسازم گفتیم نه آقا ما چاپخانه لازمه کتابخانه لازمه چی چی لازمه گفتم مثلا سه تا اتاقشو 80 متری کردن اون بیخ ساختمان با سه تا اتاقشو برای کتابخانه و فلان اینا 80 متری کردن کلاسای درسی رو 60 متری چیز کردیم خلاصه کوریدورها آزاد باشه که برای نابینان آمد و رفت
بتونن
مزاحمتی نباشه بالاخره رختکن و مکان و چی اینا خلاصه این چیزا بود خیلی نکات در نظر گرفته بودیم و اینا مخصوصا طبقه پایین که خیلی بتون آرمو اینا بشه که ماشینالات چاپ اینا میاد نتونه چیز آسیب
بزنه.
بله خلاصه اینا همه بودش که ماشین برش داشتیم که مثلا یک متر کاغذ رو مثل پنیر میبارید دیگه از آلمان وارد شده بود و خیلی
یه چیزی رو فقط من باب حاشیه فقط عرض میکنم پرانتز کوتاهی بعد شما ادامه بدید بزخواه میکنم خیلی جالبه جناب واحدی این استفاده از بتون آرمه توی معماری اون وقت ایران آقای مهندس جهانگیر درویش که در واقع معمار ساختمان 13 طبقه جام جم بودن ایشون هم از بتون آرمه استفاده کرده بودن که هنوزم هست به اسم ساختمان سیما و خیلی جالبه که اون زمان رایج بوده این معماری.
بله نه این
در واقع مصالح و اینا
این رو این چیزی که میگم ساختمان ساخته شده بود ولی بعدن که ساختمان ساخته شده بود ما دیدیم کندن اون طبقه پایین رو حدود نیم متر رفتن زیر و اینا رو تمام سیمان و بتون اینا ریختن که در واقع بعدن وقت روشو به اصطلاح مرمر کردن یا سنگ یا آجر زدن و اینا که وقتی این ماشینالات کار میکنه صدمه به ساختمان نزنه چون فشار داشت و قوت داشت دیگه. بعدن البته اون ماشین سنگی رو ما تبدیل کردیم به ماشین روتاتیو که خیلی الان همه جا چیزه دیگه لازم دستکار بکنه خودش ماشین باز میشه هوف کاغذ رو میکشه میاد داخل و بیرون میده و اون افراد فقط باید نظارت کنن کاغذ بذارن اون حروف چینیش انجام داده باشن و پلان اینها. ولی اون موقع ها نه خیلی دستی بود و خیلی خیلی چیز بود و ماشینات هم سنگین بود فشاراش خیلی اصلا گاهگاهی دیوار میلرزید.
درسته
مخصوصا ماشین برشش و اینا چیز داشت اینا ماشین صحابی آورده بودن چی و خیلی مفصل بود در حال اینا رو تمام مرهون دکتر مصباح‌زاده بودیم که خیلی محبت کرد.
عذرخواهی میکنم چایتون داره سر
مرده مرده